السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محضر مبارک و مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا و تراب مقدم الفدا، سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت و محضر مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه. عنایت کنید صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
پیشا پیش تبریک عرض بکنم عید سعید قدیر رو خدمت همه دوستان و رفقا و محبان امیرالمومنین سلام الله علیه. اگر انشاءالله خود حضرت مدد کنند، نکاتی رو امشب در ذهن دارم که بتونم عرضه بکنم و تقدیم بکنم. شاید این نگاهی باشه که انشاءالله مرضی رضای حضرت هم باشه. در این ایام که قرار گرفتیم ضرورت پرداختن به چنین موضوعاتی و محتواهایی شاید زیاد باشه. یک مسئله خود ذکر هست، ذکر امیرالمومنین علیه السلام یا ذکر قدیر که دیگه همه حیاتی ها و همه مؤمنین و اینها حفظن که این ذکر عبادت، ذکر علیین عبادت. ذکر خودش به معنای یاد، به خاطر آوردن، توجه کردن، حالا چه ذکر قدیر باشه، چه ذکر شخص باشه، ذکر مولا و ذکر ائمه خدا علیهم السلام باشه، ذکر خدا باشه. این ذکر نشأت گرفته از ایمان به خداست. این ذکر خدا و ذکر ائمه علیهم السلام نشأت گرفته از ایمانه. این ایمان توی روایات داره که سه تا مرحله داره، یا معرفت به قلب، ذکر قلبیه، یا اقرار به لسانه که به زبان میاد، یا عمل به ارکان که میشه ذکر عملی. پس ذکر قلبی و ذکر زبانی و ذکر عملی. حالا کدوم ذکر عبادته؟ همه این اذکار عبادته. تو هر مرحله ای هر کدوم از این ذکرها اتفاق میفته عبادته، و به این آدم باید توجه بکنه که در کدام مرحله از مراحل ذکر قرار داره. ذکر قلبیه که البته ذکر قلبی خیلی ذکر مهمیست، اینکه کسی قلبش مملو از محبت باشه، مملو از یاد باشه، و تا اونجایی که دائم الحضور و دائم الذکر قلبی باشه، این که دیگه خیلی مهمه. و مهمتر از این ذکر قلبی، بعد از ذکر قلبی، این که انسان به زبان بیاره اسم محبوبش رو، اسم آرمانش رو، و شعار بده در موردش. چون محبت در دل اگر به زبان نیاد جوانه نمیزنه، نتیجه نمیده، میوه نمیده. و این میوه این ذکر قلبی همون ذکر زبانیست، یا جوانش به اصطلاح ذکر زبانیست، ولی تعبیر درستش میوهش میشه ذکر عملی. اینو توجه داشته باشیم که مثلا ما یه عمری نگذره ازمون یه وقت همش توی ذکر قلبی و زبانی مونده باشیم. ذکر عملی باز مهمترین مرحله ذکره، عمل به ارکان. حالا ذکر خود قدیر، تعظیم قدیر چقدر مهمه توی روایات، چقدر در موردش توصیف شده، توصیه شده، خیلی همه بلدیم. این که من سخنرانی بکنم در مورد قدیر ذکر زبانیه، در مورد امیرالمومنین ذکر زبانیه، و این که یه مجلسی به پا بکنیم برای ذکر زبانی، این هم مقدمات ذکر زبانیه. گرچه ممکنه عمل جوارحی هم داره انجام میشه، خرجی هم داریم میکنیم و حرکتی هم داریم میکنیم و اینها، بازم اون مقدمه ذکر زبانی است. ذکر عملی چیز دیگه است. ذکر عملی بر پایه مجالس ائمه هدا علیهم السلام، مجلس قدیر فی نفسه نیست. ذکر امیرالمؤمنین اقامه ولایت امیرالمؤمنینه. ذکر قدیر، ذکر عملی قدیر، اقامه عملی قدیره. اون چیزی است که به اصطلاح اتفاق نیفتاد توی صدر اسلام. حالا بگذاریم از این که اون ذکر قلبی اصلا وجود نداشت در جامعه اون روز به اون معنای واقعیش، بعد به معنای واقعیش شعارش هم داده نشد، پس ذکر عملیش هم محقق نشد. حالا ذکر عینی و ذکر عملی قدیر چی میشه؟ از بیان نورانی امام شهیدمون مطلبی رو عرض بکنم. ببینید، حضرت آقا امام شهیدمون 4/11/68 درباره 22 بهمن میفرمان که 22 بهمن در حکم عید قدیر است، زیرا در آن روز بود که نعمت ولایت، اتمام نعمت و تکمیل نعمت الهی برای ملت ایران صورت عملی و تحقق خارجی گرفت. اون قدیری که 1400 سال پیش بود و امامش هم امیرالمؤمنین علیه السلام بود، عملیاتی نشد. حالا چرا عملیاتی نشد؟ مشخصه دیگه، جامعه اون روز و مردم اون روز و اینها پای چنین ذکری نیامدن، بلکه سر به مخالفت با اون ذکرم برداشتن. ولی جامعه ما رو شما نگاه میکنید میبینید که پای اقامه این ذکر و عمل به این ذکر اومد. قدیر بعد 1400 سال محقق شد. حالا قدیر چیه؟ یعنی چیش محقق شد؟ قدیر یعنی حکومت الله، یعنی حکومت علوی، یعنی حکومت ولایت، امامت. تو سلسله حکومت الله، حکومت پیامبر، حکومت ائمه هدا علیهم السلام که محقق نشد در این زمین، در دوران ما توی اون سلسله که میرسه به امام عصر و نافذ از امام عصر، در دوران غیبت میرسه به نائب امام زمان، امامت و ولایت، اونجا محقق شد. علتش چیه؟ علتش مردم هم دیگه. شما ببینید زمان وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله، مردم 5 معصوم رو میدیدن: خود پیامبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیه السلام. 5 معصوم با چشم میدیدن، باهاشون حرف میزدن، از سفرهشون غذا میخوردن، پشت سرشون نماز میخوندن، باهاشون رفت آمد داشتن. بعد خود پیامبر آمدند و در اون حج آخر و اینها امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کردن، همه هم بودن بیعت کردن، 3 هم طول کشید. مناسک سنگینی پیامبر صلی الله علیه گذاشت برای قدیر. 2 نگذشت، ورق برگشت، ولی در کشور جمهوری اسلامی ایران مردم با یکی از فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام، اونم با فاصله زمانی 1400 سال، بیعت کردن، چقدر شهید دادن تا او آمد بر این مسند نشست و چقدر پاش مقاومت کردن، دوباره شهید دادن برای این حکومت. 47 سال هم گذشته با این همه فشارهای سیاسی و اقتصادی و جنگ 8 ساله و جنگ 12 روزه و تحریم ها و الان هم که جنگ ترکیبی دیگه، همه جنگ های عالم در تاریخ رو جمع بکنی همش الان داره اتفاق میفته. تازه این مردم گل کردن و بودن کف خیابون. این مردم آیا قابل مقایسن با مردم زمان پیامبر؟ قابل مقایسن با مردم نیستن دیگه. خود حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که مردم ما در این عصر از مردم عصر رسول الله در حجاز و مردم عصر امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه و عراق بهتر و بالاتر. این هم سندش. مردم رکن قدرتن، به تعبیر این اواخر حضرت آقا امام شهید فرمودن که اگر مردم در صحنه نیان ولی خدا هم کاری از دستش بر نمیاد دیگه. امیرالمومنین علیه السلام که دیگه تکرار ناشدنیست در عالم، که تمام قوا در وجود او جمعه، 4 سال و اندی مثلا حکومت بکنه، اونم تازه بعد از 20 و چند سال از قدیر بگذره و با اون همه جنگ های داخلی و اینها، و اون کاری که میخواست بکنه رو که ازت نتونست بکنه. خب این مسئله مهمیست. قدیر، یه قدیر ذکری داریم که آقا بگو یا علی عید قدیر رو جشن بگیر، این اطعام و این اکرام و این دید و بازدید و این وحویم و تبسم و 36 تا عمل برای روز قدیر وارد شده. خب همه اینا رو انجام بدیم برای این است که قدیر محقق بشود. این همه خدا ولخرجی کرده در قدیر برای که قدیر محقق بشه، نه اینکه بریم این کارا رو بکنیم که این کارا رو کرده باشیم. قدیر باید محقق میشد، نشد، ولی قدیر در عصر ما محقق شد. ذکر عملی ولایت، ذکر عملی قدیر اینجا اتفاق افتاد. این از اون نکات مهمیه که بایستی بهش توجه بکنیم. حالا ما الان کجاییم؟ ما الان در دل قدیر امیرالمومنین علیه السلام داریم زندگی میکنیم. 47 سال هم هست در حکومت علوی داریم زندگی میکنیم. حالا ممکنه بگی آقا حکومت امیرالمومنین مثلا اینجوری بوده. میگیم بله اینجوری بوده. این حکومت امیرالمومنین اینجوری هم نبوده، همچین مردمی رو نداشته. کارهایی که امیرالمومنین علیه السلام میخواست انجام بده، اگر مردم زمان ما محضر امیرالمومنین بودن، قوقا کرده بودن امیرالمومنین. ما الان در دل قدیر هستیم. حالا اینو بفهمیم، اینو بفهمیم، حرف حقیر الان امشب اینه، این مسئله رو فهم کنیم که ما الان در قدیر هستیم و وظیفه ما نسبت به تحقق این قدیر و حفظ این قدیر چیه. این میشه اون عید قدیر اصلیه. پس فلسفه عملی قدیر چیست؟ حکمرانی علوی، حکومت الله. این فلسفه عملی قدیره دیگه. قرار بود امیرالمومنین علیه السلام حاکم بشه. حالا امیرالمومنین بعد از 1400 سال حاکم شده. اون سیره، اون مسئله، یه چیز دیگه. بریم وارد یه پرده دیگری از بحث بشیم. اینم مسئله مهمیه. چند تا مطلب میخوام بگم، بعد اینا رو به هم بدوزیم مسئله روشن بشه. ببینید این حکمرانیه این قدیر حکومت علوی چهار تا راهبرد مهم داره، چون حکومت علوی حکومت مردمی است، حکمرانی مردمی است، حکومت مردمی است و حکمرانی مردمی داره. خدا حضرت هم فرمودن لولا حضور الحاضر، اگه مردم نیان من تناب این شطور رو رها میکنم. نمیشه دیگه، بدون پشتوانه مردمی که نمیشه که. حضرت فرمود که اینا اومدن دیگه تکلیف شد بر من که مثلا من بیام. خب پس حکومت علوی است، این حکومت علوی بر پایه مردم حکومت میکنه، مردم پایه است و عرض خدمت شما حکمرانی مردمی میخواد. حکومت مردمی، مردم باید بیان حکمرانی کنن، خود حکمش از جانب خدا میاد، حاکمش از طرف خدا میشود امیرالمومنین علیه السلام و جانشینان او، ولی مردم باید در میدان حکمرانی کنند تحت زعامت حجت خدا. حالا اینو یه اشاره کوتاهی میکنم. اول اینکه این چهار تا راه برده، چهار تا رکن یا ستون اصلی که توی این حکمرانی وجود داره چی هست؟ ببینید به اصطلاح امروزیان دو تا تز و آنتی تز وجود داره که میشه چهار تا مسئله. یکیش سنت، یکیش بدعت. سنت و بدعت، سنت تزشه، آنتی تزش بدعته، حالا توضیح میدیم. یکی دیگهش فرقت، یکیش جماعته. جماعت تزشه، فرقت آنتی تزشه. یعنی توی حکمرانی الهی و توحیدی و علوی و حکمرانی مردمی یا مردم سالاری دینی یا هر کدوم از این اصطلاحات، این چهارتا خیلی مهمه. اگر اینها باشه این حکمرانی محقق میشه، اینا نباشه محقق نمیشه. و قد سئل عن تفسیر سنت والبدعت والجماعت والفرقه، از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد از تفسیر سنت، بدعت، جماعت و فرقت. آقا سنت چیه؟ آقا بدعت چیه؟ جماعت چیه؟ فرقت چیه؟ یعنی هر حکومتی اگر این چهارتا رو توش ملاحظه بکنه، تزها رو مراقبت بکنه، آنتی تزهاش رو عرض به شما که اونم مراقبت بکنه برای اینکه محقق نشه یه وقت، این حکومت پابرجاست. سنت، اولا سنت یعنی چی؟ من آقا سنت یعنی شیوه، یعنی روش، سبک، اینا معنای سنته. چگونگی یک مسئله سنته. بخش عملی دین یعنی سنت. اون قواعد عملیاتی، قوانینی که بر پایه اون عمل عملیاتی، سنت پیامبر اولین مسئله است. حضرت می فرمایند که از سنت، والله سنت محمد صلی الله علیه و سلم. آقا دارن. پس سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. سنت پیامبر یعنی چی؟ یعنی سیره پیامبر، سبک پیامبر، شیوه پیامبر. در چی؟ یک، در بندگی. آقا بندگی خدا، عبادت خدا سبک داره، شیوه داره، شیوه توحیدیه به سبک پیامبر، به سبک اسلام، اون اصله. ببین نماز اونجوری که او میگه، وضو اونجوری که او میگه، دین قاعده داره، حساب کتاب داره. این میشه سنت. رضا یه نمازای از خودشون در میارن، یه از اونایی که عباداتی توی دین بعضی از خودشون در میارن، یه چیزایی که تو دین نیست از خودشون در میارن. حالا سنت پیامبر یعنی شما اگر میخوای عبادت کنی، عبادت به سبکی که پیامبر فرموده میشه عبادت. نه آقا، ما دلمون مثلا فرض بگیرید که با خداست دیگه، دلمون پاکه و مثلا ما با خدا حرف میزنیم، به جای نماز من با خدا حرف میزنم، با خدا خلوت میکنم و حرف میزنم. عزیز من، این حالا یه نوع عبادته، ولی عبادت خودته، من در آوردی دین نیستا، سنت پیامبر نیستا، اسم اسلام روش نذاری. این چیزا الان زیاده دیگه. به جای مناجات، به جای عبادت، به جای شکری که شیوه شکری که پیامبر فرموده، خدا فرموده، قرآن فرموده، مثلا کلاس شکرگزاری برگزار میکنه. یه بخشش درسته، یه بخشش هم غلطه. به جای خدا میره با کائنات حرف میزنه. این درسته؟ تو روایت، تو حدیث، تو سیره و سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام شیوه مناجات و شکرگزاری اینه. این مسئله است. حالا در موردش خیلی میشه حرف زد. پس سنت پیامبر در بندگی و عبادت، سنت پیامبر در زندگی، در زندگی ما یه مفاتیح الجنان داریم که ادعیه و دعاهایی است که در مورد بندگی خداست، عبادت خداست. بریم بخونیم. یه دونه مفاتیح الحیات داریم که اصحاب جوادی امامولی حفظه الله نوشتن. این مفاتیح الحیات سبک زندگیه، اونو بریم بخونیم. سبک زندگیه، ببینید، خواستگاری شیوش، ازدواج شیوش، فرزند آوری شیوش، روش هاش. تو اسلام ازدواج روش داره برای خودش، خواستگاری روش داره برای خودش، همیشه با هم زدیم. حالا مثلا دوران نامزدی برن با هم صحبت کنن، چیز نداریم تو اسلام، دو تا نامحرم. حالا چیزای بدتر که ها، حالا چیز الانش که خیلی بدتره، نمیخوایم اسمشو بیاریم. شیوهش، آقا این شیوه از عبادات تا شیوه حکمرانی و حکومتداری تا مسواک زدن سنت پیامبره، بنام سنت پیامبر برای ما گذاشته. میفرماید که یکی از ارکان دینداری، یکی از ارکان حکمرانی سنت پیامبر. اینو اگر عمل میکردیم، این راه برد، این حکم، این رکن محقق میشد، ما به اون حکمرانی اصلی میرسیدیم. هرچقدر کم گذاشتیم، اشتباه کردیم، بیراهه رفتیم. پس یکیش سنته، سنت هم اینه. من المهد الی اللحد سنت وجود داره در اسلام، بلکه قبل از مهد و بعد از لحد هم سنت وجود داره. یعنی شما قبل از اینکه بچه بخواد دوتفش منعقد بشه، یک دستوراتی وجود داره، تا وقتی مرحوم شد از دنیا رفت، بعد از مرگش هم هنوز جاریه. لذا ما وقتی یکی از دنیا میره، مؤمن، مسلمان، شیعه، چجوری با بدن او رفتار میکنی و با روح از بدن او خارج شده، بعد هندوها چجوری رفتار میکنن، این سبک اوناست، این سنت اوناست، این سنت ماست. این تفاوت ها رو ببینید. پس این سنت، اولی سنته. حالا در مورد سنت میخوام کم بیشتر نکته بگم، چون مهمه، اینو عرض میکنم انشاءالله خدمتتون. بعد میفرماید که ول بدعه ما فارقه ها. بدعت چیه؟ بدعت اون چیزیست که ضد سنته، مخالف سنته. یعنی پیامبر فرموده این خلاف اون رو وقتی انجام میدی میشه بدعت، آقا توی دین بدعت وارد کردن. حالا بدعت گاهی در امور مثلا اصلیه، گاهی در امور فرعی دینه. بدعت ما فارغه ها، اون چه که جدای از سنت میشه اون میشه بدعت، از خودش چیز در آورده. البته بوده مواردی که در صدر اسلام در زمان ائمه خدا علیهم السلام مثلا مؤمنین یه کاری انجام میدادن، ائمه تایید میکردن، پیامبر تایید میکردن، چون مخالف سنت نبوده، یه کار عقلانی خوبی بوده انجام میدادن، نام تایید میکردن. تو نبوده که هر کاری حتما مخالف با سنت باشه، نه، خیلی از کارها. الان شما همین مثلا دست دادن بعد نماز دست میدیم ما هم دیگه بگیم تقبل الله، این نداریم جایی، نداریم شما بعد از نماز دست بدی، مخالفم نیست، چون خود مصافحه دست دادن تو روایت اومده. حالا شما اومدی بعد نماز سلیقه به خرج دادی مصافحه میکنید، آثار اون مصافحه بعد از نماز جاری میشه. حالا ول جماعه، جماعت، اجتماع، یک پارچگی، اتحاد، حول چی بعد اتفاق بیفته؟ یکی اون سوالای مهم امروزه. میفرماید ول جماعتو والله مجامعتو اهل الحق و ان قلو. اگه میخوای وحدت کنی، اگه میخوای با کسی وحدت کنی، با جماعتی همراه بشی، جماعت به ما هم جماعت که مورد تأیید باشه، مجامعت و اهل الحق و این قلو، با گروهی که اهل حقن، با حقن شما همراهی کن، اگر چی کم باشن. این خیلی مهمه. فرقت چیه؟ تفرقه کجا باید باشه؟ تفرقه واقعی چیه؟ والفرقت و مجامعت و اهل الباطل و این کثرو. تفرقه واقعی همراهی با اهل باطل اگرچه زیاد باشن. شما سر حق، سر معیارهای الهی میبایستی مجامعت کنی یا مفارقت کنی، وحدت کنی یا مخالفت کنی. قلت و کثرتش خیلی موضوعیت نداره، شاید هم اصلا موضوعیت نداره. این خیلی مسئله مهمه. اینا جزو اون باورهای عمیق معارف دینی ماست. پس اگر میخواییم وحدت کنیم، وحدت با اهل حق بر محور حق، و اگر جایی میخواییم جدا بشیم از کسی، از گروهی میخواییم جدا بشیم، ولو جمعیت زیادی باشن، میبایستی اگر حول محور حق نیستن تفرقه کنیم از اونا. ابو عبدالله الحسن علیه السلام در اون عصر خودش عرض بود شما که تفرقه ایجاد نکرد، جدا شد دیگه از اون جمعیت عظمای زمان خودش، شما بر باطل بودن. تا اینجا مسئله رو توجه بفرمایید. پس این چهار تا رکن در حکمرانی دینی و حکمرانی مردمی و مردم سالاری دینی خیلی مهمه تو جامعه اسلامی، که بر اساس سنت، سنت پیامبر، نه بدعت، بر اساس مجامعت اهل حق نه مجامعت اهل باطل، بر اساس معیار حق نه اکثریت و اقلیت. اینو معیارهای اصلیه. خب حالا تعجب فرمایید، اینم این بخش بیان امیرالمومنین علیه السلام. اون هم غدیر اگه میخواست محقق بشه که بایستی حکومت امیرالمومنین علیه السلام محقق میشد، اصل مسئله اسلام تحقق این حکومت است. ببین رفقا عزیز، یه چیز خیلی مهمی که امروز ما، حالا دوستانی که تشریف نداشتن حتما باید برگردن قسمت اول عرض بنده رو حتما باید ملاحظه کنن، شاید بحث اینجوری روشن نشه. حرف ما سر ذکر زبانی و ذکر عملی بود، گفتیم که ذکر عملی امیرالمومنین علیه السلام، ذکر عملی قدیر و فلسفه عملی قدیر حکومت علویه، که حکومت علویه حکومت مردمیه، اینا رو گفتیم. اگه شما میخواهید به مرحله ذکر عملی برسی، 100 سال دیگه هم بشینیم دور هم دیگه کف بزنیم، حکومت امیرالمومنین علیه السلام محقق نمیشه. اینا همش یه مقدمه است برای رسیدن به اون قضیه. اگه وسط را بمونیم حرف زیاده. خب حالا وارد پرده سوم بحثمون میشیم. تا اینجا این دو تا نکته رو گفتم، بحث سوم برمیگردیم سر سنت. نکات درنده سنت میخوام بگیم. تو نامه 77 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام خطاب به ابن عباس، وقتی میخواست ابن عباس رو بفرسته که برن سراغ خوارج قبل از اینکه این جنگ نهروان در بگیره، حضرت چند بار مهاجه کرد با اونا، حرف زد که اینا رو سر عقل بیاره که جنگ اتفاق نیفته، که حضرت یه بخش عمده هم موفق شد. اینا از 12,000 نفرشون به اصطلاح 8,000 نفرشون فکر میکنم برگشتن این طرف، حالا عددش من از ذهنم رفت، 4,000 نفرشون یا 8,000 نفرشون، یه دستشون یه دستشون اومد شده از ذهنم رفت، فکر میکنم 8,000 نفرشون برگشتن، بقیه موندن، 4,000 نفرشون موندن. سخنرانی های عجیب و غریب، یکیش ابن عباس بود رفت مهاجه کنه با اونا. حضرت تو اون نامه 77 نهج البلاغه از حضور شما که میفرماد، ببینید چی میفرماد امیرالمومنین علیه السلام، میفرماد که لا تخاصمهم بالقرآن، اگه میخوای که درگیر بشی با اینا، درگیری گفتمانیه دیگه، لا تخاصمهم بالقرآن، شروع نکنی از آیات قرآن خوندن با اینا. فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، قرآن تفاسیر مختلف داره، وجوه مختلف داره، 70 تا بطن داره. یعنی اینجوری نیست که تو این آیه رو که خوندی این آیه بتونی استفاده مستقیم ازش بکنی، تفسیر داره، شرح داره. تقول و یقولون، تو یه آیه میخونی اینا 10 تا آیه برات میخونن. مگه اونا خوارج با چی قیام کردن؟ با یه آیه قرآن قیام کردن دیگه، ان الحکم الا لله. حتی اونا میگفتن الحکم لله، برگرفته از این آیه ان الحکم الا لله. ولکن حاججهم به سنه، اگه میخوای با اینا درگیر بشی با سنت پیامبر با اینا مهاجه کن. فانهم لن یجدوا عنها محیصا، هرگز اینها راه گریزی نخواهند داشت. اگه سنت پیامبر رو بیاری وسط، شیوه پیامبر رو بیار وسط، شیوه حکمرانی پیامبر رو بیار وسط، حرفایی که اینا میزنن بذار کنار کارهای پیامبر، حرفای پیامبر، نمیتونن پیامبر رو انکار کنن که. ببینید نکته اینجاست، نکته ظریف. یعنی چی؟ یعنی چی که شما با سنت پیامبر با اینها مهاجه کن؟ در عبادت، در سبک زندگی، در سبک حکمرانی، در سبک زندگی شخصی، مهاجه تو با اینها با سنت پیامبر باشه. خیلی خوب، از دل این حرف چی میخواییم در بیاریم؟ از دل این حرف دوستان عزیز، دوستان امیرالمومنین، اینو میخواییم در بیاریم که تنها گفتمان و تنها قرائتی از دین و قرآن صحیح است و قابل قبول است که گفتمان پیامبر باشه، قرائت پیامبر از دین، از قرآن، از معارف، نه هر کسی واسه خودش قرائت‌های مختلف از دین در بیاره، بگه هر کی هر چی از دین فهمید درسته، میشه پلورالیسم دینی. یه وقتی توی دورانی توی این کشور یکی از رؤسای جمهور شعارش همین بود، و هر کی هر چی از دین فهمید درسته، پلورالیسم دینی. وقت دین دیگه استحاله میشه دیگه، دین رو قرار باشه هر کی هر چی ازش میفهمه عمل بکنه، قاعده قائمه ای هیچی نداشته باشه، چی عذاب در میاد؟ خب گفتمان پیامبر، قرائت پیامبر از دین، تا همینجا داشته باشید بحثو عبور میکنیم، میایم محضر مبارک حضرت امام در مباحثشون مربوط به ولایت فقیه و حکومت اسلامی، کتابش مطالعه بفرمایید، بیاناتی دارن خیلی خلاصه و کوتاه.
اولا که حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که الاسلام هو الحکومه، اصلا اسلام یعنی حکومت، اسلام همه اش سیاست است، اسلام همه اش حکومت است، دین از سیاست جدا نیست. اینو دقت کنید، اسلام یعنی حکومت، اصلا قائمه این اسلام، شاکله این اسلام، اسکلت این اسلام، شما وقتی بررسی میکنی حکومته، دین شخصی فردی غاری منزوی نیست. مگه نمیگیم دین کامله؟ اسلام دین کامل، آخرین دینه و کاملترین دینه. بعد چجوری مسیحیت حکومت داره، یهودیت حکومت داره، به اسلام که میرسه میگن نه برو تو خونت دخالت در سیاست نکن، چه دین کاملیه؟ حضرت امام میفرمان الاسلام هو الحکومه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه میفرمان حکومت فلسفه عملی تمامی فقه هست. شما مگه نباید طبق فتوای فقیه عمل کنی؟ فقیه جانشین امام زمان در عصر غیبت. کل فقه شما بریزی رو هم دیگه، فلسفه عملی همه فقه می شود حکومت. حکومت که تشکیل بشه فقه عمل می شود، پیاده می شه. این همه احکام اجتماعی سیاسی دیات اینا کجا وقتی حکومت باشه می شه اجرا نمیشه تعطیل کنن در دوران غیبت امام زمان، دین رو تعطیل بکنه بید خونه هاتون. نکته بعدش، امام رحمت الله علیه میفرمایند ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست. نمیفرمایند ولی فقیه همان رسول الله هست، میفرمایند ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، یعنی حکومتش تو این سلسله میرسه به امام زمان، از امام زمان میرسه به فقها با اون مشخصه هایی که حضرت خودشون معین کردن. بحث خود شده. پس یعنی چی داستان ابن عباس رو برای چی گفتم؟ لا تو خاصم هم بر قرآن ولیکن حاجش هم به سنه. اینو برای چی گفتم؟ از تو دلش چی در اومد؟ که قرائت پیامبر از دین. وقتی می رسیم در این دوران ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، در این دوران شما می خواهی حکومت فقاهت و اسلام رو پیاده بکنی، قرائتی از دین مورد تأیید است که قرائت ولی فقیه باشه. سنت چی بود؟ سنت پیامبر، قرائت پیامبر از دین، سیره عملی پیامبر. در آخر الزمان در دوران ولایت فقها قرائت فقیه حاکم معیاره. او در مورد سبک زندگی چی میگه؟ او در مورد زن و قرائتش از زن در این عصر چیست؟ او در مورد ورزش چی میگه؟ او در مورد موسیقی چی میگه؟ اون جامعه رو داره اداره میکنه، فقه حکومتی. خب حالا ما در این دوران در غدیر عملی، در دوران حکومت فقه و فقاهت و ولایت قرار داریم، در دل غدیر محقق شده قرار داریم. این غدیر رو باید حفظش کنیم، این حکومت رو باید حفظش کنیم. یکی از مهمترین مسائل فهم عمیق مسئله مراقبت و محافظت و المراقبات حکومت اسلامی است. حالا شما طبق قرائت چه کسی الان باید وحدت کنی یا فرقت کنی؟ حرف رسید سر جاش. وحدت یا تفرقه، سنت یا بدعت. الان سنت چیه؟ الان بدعت چیه تو انقلاب اسلامی، تو این قرن، تو این حکومت چیکار کنیم؟ کی راست میگه، کی دروغ میگه، حق چیه، باطل چیه؟ او هست دیگه، شما به قرائت او باید مراجعه کن. اشبه الناس به امام زمان، اقرب الناس به امام زمان ولی فقیه زمان، او داره حرف میزنه. خب حالا همه چی رو بخوایم با هم دیگه یه نگاه بندازیم اینجوری میشه. ما در دل این حکومت قرار گرفتیم. میفرماید ولی فقیه زمان حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است. بزرگترین معروف تشکیل و حفظ و مراقبت از حکومت اسلامی است و بالاترین منکر تضعیف جمهوری اسلامی است و این حفظ جمهوری اسلامی از نماز بالاتر است. چرا؟ چون که حکومت و ولایت اصل دینه، ولی ما بقیه اون ادوات دین فروعات دینن. نماز جزء فروع دینه یا اصول دینه؟ جزء فروع دینه. قدر نماز نمیاد پایینا، قدر ولایت مشخص میشه. همه ی عبادات، حج از فروع دین هست یا نه؟ ولایت میتواند حج را به مصلحت تعطیل کند. نکرد؟ حضرت امام تعطیل نکرد حج رو؟ یه وقت عزت اسلام در این است که اون چیزایی که رفقای هیئتی برادر عزیز ببینید، اون چیزایی که ما هنوز بهش نرسیدیم، بهش فکر نکردیم و اینها که ما تو هیئتمون بهمون نمیگن از این حرف هست. حضرت امام رحمت الله علیه قبل از انقلاب اسلامی و حتی بعد از انقلاب اسلامی بهشون مراجعه میکردن که بیاید بریم بقی رو بسازیم. امام موافقت نمیکرد. آقا بقی ما این همه شعر گفتیم، نمیدونم کفتر گنبد گریه کردیم، ما خوابشو دیدیم داریم گنبد میسازیم، داریم حرم میسازیم. آقا شما میگین نه؟ میفرماید عزت اسلام امروز در گروه این است که شما بقی به همین وضعیت باقی باشه. شما تقویت کفر میکنی اگر بری الان بقی رو بسازی. این سنته، این الان سنته. کی باید بگه این درسته این غلطه؟ اینو اگه بفهمی ما بقی مسائلم حل میشه. ما نمیخوایم بقی ساخته بشه. چرا؟ حالا اگه بقی ساخته بشه شما راضی هستی وهابی های صهیونیست حکومتشون رو ادامه بدن؟ آقا بقی میسازیم و همم هم برید زیارت. مسئله اینه. امام مخالفت میکرد، حتی بزرگان اومدن سراغ حضرت امام، امام موافقت نکردن. حتی مسجد الاقصا رو میگفتن بریم بسازیم، امام میگفتن نه همینجوری باشه. برید تاریخ رو ببینید. ما درگیریم با اسرائیلیا، ما باید اینا رو نابود کنیم. یه وقت اینو سپر نکنن پشتش قایم بشن، اصل فتنه و فساد باقی بماند. بعد شما بری زیارت دونی چیه؟ فهم دین اینه. الان جمهوری اسلامی اختلافه، عرض به حضور شما که آقا توی این خیابونا امتزاج حق و باطل شده. مثلا بحث بی‌حجابی چیکار کنیم، با حجاب چیکار کنیم؟ الان بی‌حجابی حلال شد، عرض به حضور شما همه چی جایز شد. الان اختلاف بکنیم سر این مسئله یا اختلاف نکنیم سر این مسئله و امثال این مسائل، آقا مذاکره مثلا با آمریکا اینا داره انجام میشه، الان چیکار کنیم؟ الان مخالفت بکنیم مخالفت نکنیم؟ امام حیّت چی داره میگه؟ امام حیّت داره چه سنتی رو پایه‌گذاری میکنه؟ چه حرفی داره میزنه؟ شما مگه نگفتی آقا والجماعت و والله مجامعت و اهل الحق و این قلو والفرقت و مجامعت و اهل الباطل و این کثرو، تفرق و وحدت رو مگه اینجوری معنا نکردی که میراش حقه؟ حالا این حقه؟ شما میای تو مسئله سنت، مسئله امامت، امامت داره چی میگه الان؟ این امامت از همه چی بالاتره. الان داره چی میگه؟ میفرماید با هر طیفی با هر گروهی همه توی این وحدت مقدس، اتحاد مقدس، میفرماید با هر بهانه ای موجه غیر موجه و یا حتی موجه تبدیل به تنازع و تفرقه نشود. آقا شما میخواید تذکر بدید، خب مثل بچه آدم تذکر بده، خوب تذکر بده، درست تذکر بده، یه جایی اگر نباید هم تذکر بده اصلا تذکر نده. دلیل نمیشه تو با این اباطیل موافقی. ولی ببین یکی از یه بیراهی داشته میرفته، لباساش هم پاره شده، گرسنه‌ام هست، 100 تا مریضی هم داره، الان راهو پیدا کرده، اومده تو این مسیر، بعد میگه برو بیرون ببینم با این لباسات، برو بیرون ببینم با این وضعیته. آقا این الان وحدت کرده با تو سر طریق، اومده طریق، خیلی خوب، حالا کمکش کن، حالا کمکش کن. اون امام جامعه داره میگه شما تفرقه نکنید. میفرماد که غیر موجه یا حتی موجه تبدیل به تنازع نکنید. فرداش، پس فرداش اون نماینده مجلسه، اون یه آقای، اون یکی خانومه، بعد یه عده پلاکارد می‌نویسن، فحش میدن به یه سری مسئولین، یه سری مسئولین خائنن، یه سری مسئولین منافقن، یه سری فلان فلان. بابا برای کیشون هی داره میگه وحدت؟ برای کی داره میگه؟ برای کی داره میگه؟ برای هر کس که این اتحاد رو داره میشکنه. آقا الان قضیه از این قراره که همه این جمعیت بنی اسرائیل، حالا اونایی که لنگان لنگ لنگان دارن میان، حالا اونایی که هر جوری هستن موسی رو قبول دارن، همه دارن از این نیل رد میشن، پشت سرشون هم فرعونه. حالا تو الان افتادی به چی؟ بذار رد بشیم از نیل. الان وسط نیل اگه بنی اسرائیل دست به یقه بشن چی میشه؟ شما بفرمایید. این اون مسئله مهمه. گناه ثواب نشده، خط اومده بالاتر، تراز اومده بالاتر، تراز اومده قرار گرفته روی اطاعت از موسی، روی اطاعت از ولی. هر کی مطیع ولی هست میاد. آقا من یه چیز خطرناک هم بهتون بگم، یه چیز خطرناک بهتون بگم. وسط دریا که بنی اسرائیل دارن رد میشن، توشون سامری هم هست. بعد وسط این دریا خوش شده اون وسط که دارن رد میشن، جبرئیل رو میبینه، یعنی یه آدم عالم بزرگی بوده سامری، چشم برزخی هم داشته، ملکوت هم میدیده، بقیه ندیدن، این جبرئیل رو دید. فقبض تو قبضتن من اثر رسول قرآنه، قبضش رو پر کرد از چی؟ از خاک زیر پای جبرئیل. جبرئیل خاک رو برداشت. وقتی از نیل رد شدن، گوساله سامری رو درست کرد، گوساله رو درست کرد، این تربت زیر پای جبرئیل هم ریخت تو دهن این گوساله که صدا میداد. بله، موسی نمیدونه سامری تو جهنشونه و بعد چی میشه. این رفقا، عرض بنده اینه، فهم مسئله ولایت و قدیر و تعالی دادنش از مرحله ذکر عملی، ذکر لسانی به ذکر عملی، که تحقق عملی قدیر حکومته که ما در این عصر قرار گرفتیم. از بیان امام شهید خوندم براتون، فرمود 22 بهمن تحقق عملی قدیر بود و ما الان در دل قدیر هستیم، برای حفظ این حاکمیت، برای حفظ این قدیر چه باید بکنیم. امروز دقیقا همون قدیر اون روزه. شما میبایستی تکلیف خودت رو روشن کنی با نگاه به حکمرانی، نگاه به ولی و امام. این اون اصل مسئله است که ما میبایستی بهش مجهز بشیم، به این نگاه مجهز بشیم. از خدای متعال میخواییم که انشالله به دعای وجود ممالک امام عصر و امام فدا، ما رو اهل بصیرت در دین و اهل ذکر در همه مراحلش، مخصوصا ذکر عملی، که بزرگترین ذکر عملی انشاءالله تحقق ظهور و رسیدن به قله است. انشاءالله همه ما رو بهش نائل کنه. آمریکا و اسرائیل انشاءالله به ذوالفقار امیرالمؤمنین نابود کنه، به دست ما نابود کنه انشاءالله. و این امام با این امتش رو که واقعا لایقن به رکاب امام زمان انشاءالله برسونه. صلوات ختم.